یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید روسیه نیروگاه بوشهر را تا چند هفته دیگر رسماً تحویل می‌دهد. و واشنگتن درباره طرح تازه خانه‌سازی اسرائیل ابراز نگرانی کرد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را از سر گرفت. همکنون همکارم وحید پوراستاد که امروز مسئولیت دنبال کردن جلسات نمایندگان مجلس با وزرای پیشنهادی رو به عهده داره، در استودیو در کنار من هستش تا نگاهی داشته باشیم به جلسه‌ای که امروز مجلس شورای اسلامی داشته. وحید بهت سلام میکنم.
سلام محمد، خیلی ممنون. منم به همه شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم.
وحید، امروز جلسه اول برای ما بگو که جوش به چه صورتی بود، کی آغاز شد و چه بحث‌هایی در گرفت.
امروز جلسه مجلس شورای اسلامی با تأخیر شروع شد و با 20 دقیقه 25 دقیقه تأخیر شروع شد. جو جلسه امروز به نسبت دیروز تفاوت می‌کرد، جلسه آرام‌تری بود و حواشی اون به نسبت دیروز کمتر بود. البته نماینده منتقد انتقادات بسیار تندی رو علیه وزرا مطرح کردن، به ویژه وزیر اطلاعات و همچنین وزیر ارتباطات. البته آقای نجفی به دلیل که وزرا مخالفان دیروز انتقادات خودشون رو کرده بودن، امروز فقط یک موافق صحبت کرد و بعد از اون آقای نجفی وزیر پیشنهادی آموزش پرورش به دفاع از خودش پرداخت.
یعنی امروز دیگه کلیت برنامه‌های دولت تموم شده و وزرا نوبت رسیده.
بله، کلیات بحث در مورد وزرا تموم شده و تک به تک وزرا از خودشون دفاع میکنن. البته نماینده موافق و مخالف هم از اینها دفاع میکنن. مهمترین نکته‌ای که در جلسه با وزیر آموزش و پرورش پیشنهادی آقای روحانی اتفاق افتاد، دفاعی بود که آقای نجفی از خودشون انجام دادن. ایشون بهشون انتقاد میشد که به سند تحول اهمیتی نمیده، در حالی که ایشون اعلام کرد که از 52 برنامه‌ای که ایشون از 57 برنامه‌ای که دارن، 52 برنامه‌اش مربوط به سند تحوله. و همچنین انتقاد میشد به ایشون، یعنی در جلسه دیروز بهشون انتقاد شده بود که معاونت پرورشی رو در دوران وزارت ایشون در آموزش پرورش بودن، در دوره آقای هاشمی، ایشون منحل کرده، و در حالی که ایشون اعلام کرد این معاونت 6 سال بعد از وزارت من منحل شد، حتی در وزارت بعد از من که آقای مظفر هست و الان هم در مجلس هست این اتفاق نیفتاد، بعد از اون این اتفاق افتاد و گفتش به من ارتباطی نداشته. از نکات دیگه‌ای که ایشون دفاع کرد مربوط به مسائل دینی بود که برخی از نماینده‌ها میگفتن ایشون مسائل اهمیت نمیده، که یه بخشی از صدای ایشون که دفاع میکرد از این مسئله آماده است که ما با هم میشنویم.
من معتقدم که تعلیم و تربیت در نظام اسلامی باید دین محور باشد. این فرق میکنه با آموزش دین در مدارس. آموزش دین یک جزئی از این تفکره. من معتقد هستم که روح و جان همه اجزای آموزش و پرورش باید دین باشد و تعالیم دینی. اما البته معتقدم که این دین و روح دینی که باید در امر تعلیم و تربیت دمیده شود، باید مبتنی بر تعالیم دینی باشد، فارغ از هر تحمیل، همونطور که در دین ما گفته شده لا اکراه فی الدین. من معتقد هستم که انتخاب دانش آموز و تقویت حس دینی در دانش آموز اصل است، اما این انتخاب باید آزادانه و آگاهانه باشد. معتقدم که با تحمیل نمیشه دانش آموز رو طرفدار دین کرد، دین گریز خواهد شد، کما اینکه در بعضی از موارد بوده.
محمد، همچنان که مطلع هستی دیروز آقای زاکانی نماینده مخالف آقای نجفی صحبت‌های تندی رو کرد علیه آقای نجفی، و اگر مطلع باشن شنونده ما، آقای زاکانی به هر حال نماینده است که خیلی با آقای حداد عادل نزدیکه. آقای نجفی امروز اشاره کرد به آقای حداد عادل که در زمان وزارت خودش معاون پژوهشی آموزش پرورش بوده و میگه که اگر مثلا ایشون در زمان من مسئول کتاب‌های درسی بودن، اگر شما معتقدید که مثلا در اون موقع کتاب‌های ترسی خلاف مثلا دین اینا رفتار میکرد، آقای حداد عادل هم بودن و میتونن شهادت بدن. در این حال که آقای حداد رو به شهادت طلبید که در دوران وزارتش ایشون فراجنایی عمل میکرده، مصداقش خودش مثال زد و افراد دیگری مثل حجت الاسلام، محسنی اژه‌ای، البته نه این دادستانی که الان هستن بلکه فرد دیگری، و همچنین آقای قرائتی و آقای محمدیان رو مثال زدن که و حتی اشاره میکردن که این اتهاماتی که به ایشون در دیروز به ایشون زده شده همش تخمین و تهمت بوده و بعد بیان اثبات کنه. از نکات مهمی که دیروز به ایشون انتقاد شده بود بحث فتنه بود. ایشون هم به مسئله پاسخ داد، با هم میشنویم، اگر لازم باشه باز توضیحات بیشتری رو خواهیم داد.
آقا میگه شما مردم تحریک کردید که در راهپیمایی شرکت کنن. بنده در هیچ کدوم از اون راهپیمایی قبل و بعد از 29 خرداد شرکت نکردم. نمیگم که شرکت کردن خلاف قانون کردن، نه، منم مثل آقای مطهری معتقدم قبل از 29 خرداد شرکت در راهپیمایی اشکال نداره. ولی اگر یک عکس یا یک شاهد عادل بیا بگه آقای نجفی رو من تو راهپیمایی روز دوشنبه قبل از اون جلسه معاون رهبری دیدم، من قبول میکنم که اصلا رأس فتنه من. آقا چرا چیزی رو میگید که واقعا اشکال داره؟ چرا چیزی رو میگید که درست نیست؟
آقای نجفی همچنین در مورد وزارتخونه صحبت کردن، گفتم من اگر وزیر بشم باید یک قیام ملی صورت بگیره و همه مجلس و بیرون از مجلس کمک کنن که بشه کمک کرد. در مورد آقای نجفی صحبت زیاد شد، در بخش دیگه ما بتونیم بهتر صحبت بکنیم در مورد وزیر ارتباطات اگر.
ولی بله، الان بریم سراغ آقای محمود واعظی که ایشون دومین وزیری بود که امروز رسیدگی شد به
بله. مهمتر ایرادی که با آقای واعظی میگیرم مسئله تخصص ایشونه، هرچند ایشون فوق لیسانس و کارشناس ارشد الکترونیک هسته، اما میگن سالهای متمادی، یعنی از سال 65 به بعد ایشون در مخابرات دیگه نبوده و در وزارت خارجه خدمت میکرده، بنابراین مسائل مخابرات و ارتباطات اینقدر پیشرفت کرده که ایشون دیگه شاید اطلاع زیادی نداشته باشه. آقای زاره یکی از نمایندگان منتقد ایشون بودن، همین مسئله رو مطرح میکردن و در مقابل فرد دیگه مثل آقای کاتب از ایشون دفاع میکردن و میگفتن هم رشته تحصیلی ایشون الکترونیکه و مرتبطه و هم سابقه ایشون در مسائل بین‌الملل کمک میکنه به مسئله ارتباطات. البته آقای واعظی هم اعلام کردن که برنامه‌شون اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازیه و حتی انتقاد به ایشون شد که چون تجربه زیادی در مسئله ارتباطات نداره حتما از معاونت‌ها میخواد کمک بگیره که بهشون مشاوره بدن. بحث آقای جهانگرد مطرح شد. آقای جهانگرد عضو جبهه مشارکت هستن و یکی از افراد خبره‌ای هستن که در سازمان ارتباطات و وزارت ارتباطات کار میکردن. ایشون گفتش که در پایان صحبتاش گفت که من حتی اگر نتونم از ایشون استفاده کنم، اما به شما هم قول نمیتونم بدم که در نهایت از ایشون من استفاده نکنم در وزارت خونه، که مهمترین نکته بود که فکر می‌کنم در مورد وزیر ارتباطات صورت گرفت.
خود آقای واعظی چه صحبتی رو
صحبتش خیلی کلیات و روتین بود و خیلی بالا پایین نداشت به قول معروف، مثل صحبت‌های آقای نجفی که خیلی بخوان تون دنیا وارد بشه. البته در مورد گرایش سیاسی ایشون سوال شده بود و ایشون اعلام کرد که من سال در تمام این سال‌ها که بودم به هیچ گرایش سیاسی وابستگی نداشتم، باز به هیچ حزبی گروهی هم نبودم. البته میگفت نسبت به عملکرد آقای احمدی نژاد انتقاد داشتم، البته به صورت خصوصی گفتش که من برای ایشون مینوشتم که خطاها و ایراداتی که داشتن.
اما برسیم به وزارت اطلاعات و آقای علوی. بله. که شاید یکی از چالش برانگیزترین وزارتخونه هاست و صحبت‌های بسیاری پیش از وزارت ایشون بوده و در امروز هم گویا صحبت‌های بسیاری پیرامون. بله. وزارت ایشون.
وزارت اطلاعات البته آقای علوی نتونستن از خودشون دفاع کنن. به جلسه عصر امروز یعنی از ساعت 2 به بعد به وقت ایران دوباره این جلسه شروع میشه، آقای علوی از خودشون دفاع خواهند کرد، اما موافقان و مخالفان صحبت کردن. آقای بهرام بیرانوند از مخالفین ایشون بود. برجسته‌ترین نکته‌ای که ایشون گفتن مسئله معاونت سیاسی و امنیتی است که قراره در دفتر ریاست جمهوری ایجاد بشه. از قرار معلوم آقای علی یونسی وزیر سابق اطلاعات که در دوران آقای خاتمی وزیر بودن قرار این معاونت رو بگیرن و آقای بیرامن ایراد داشتن که این یک اقدام عجیب از سمت ریاست جمهوری است و حتما آقای علوی میخوان از طرف معاونت سیاسی امنیتی هدایت بشن. نکته دیگه ای که وجود داشت، آقای جهانگیرزاده بودن در موافقت با آقای علوی صحبت کردن و اعلام کردن که در کنار تحریم ها علاوه بر وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، ما نیازمند تجربیات ارزشمند نیروهای اطلاعاتی هستیم که میتونن کمک کنن و از آقای علوی دفاع کردن و گفتن یک روحانی انقلابی فعال و پرتحرک و آدم معتقدی هستن. آقای قوامی هم از ایشون دفاع کردن و گفتن که ایشون در نوشتن قانون وزارت اطلاعات نقش داشته، بنابراین میشه گفت که تخصص دارن در این ارتباط. اما مخالفت شدید از سوی آقای حمید رسایی صورت گرفت با ایشون که اعلام کردن که آقای پور محمدی که الان به عنوان وزیر دادگستری از طرف آقای روحانی معرفی شده، ایشون برای وزارت اطلاعات مناسب تر بودن تا آقای علوی. اعلام میکردن که آقای علوی چون دارای روحیه لابیگری است، بنابراین خیلی مناسب برای این پستش نیستش. و حتی مهمترین ایرادی که به ایشون وارد میکرد این بود که آقای علوی برای انتخابات مجلس نهم و همچنین میان دوره‌ای که همین چند ماه پیش بوده از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده، بنابراین وقتی که فردی رد صلاحیت میشه برای مجلس چجوری میتونه بیاد وزیر اطلاعات بشن. و همچنین میگفتن که اگر ما یک وزیر که خبره برای این کار نباشه نذاریم، مثل دوران آقای خاتمی پیش میاد که ایشون وزیر رو گذاشتن، البته اسنای بردن، اما کتایی که دادن منظورشون آقای دوری نجف آبادی بودن و میگفتن ایشون چون تسلط به وزارت اطلاعات نداشت اون ماجرای قتلای زنجیری رخ داد و ایراد بزرگی که به ایشون میگرفتن همین مسئله بود.
اما وحید بعد نیست یه نگاه خیلی کوتاهی هم داشته باشیم به مسئله حواشی که معمولاً این گونه جلسات با خودش به همراه میاره؟
یکی دو تا حاشیه خیلی جالب این بود که طبق چی میگن همین دیروز هم این اتفاق افتاده بود و انتقادات زیادی هم بهش میشه، این که وقتی نماینده ها پا میشن مراجعه میکنن به رئیس جمهور، به وزرای پیشنهادی و اون سر جاشون نیستن و همیشه در حال بحث هستن، موقعی که آقای روحانی وارد جلسه شد ایشون موقع سخنرانی آقای نجفی نبودن، وقتی ایشون وارد شد به حال جمعیت زیادی از نماینده‌ها رفتن با ایشون صحبت کردن، جمعیت زیادی دور و بر ایشون بودن که آقای لاریجانی طبق مأمور که بعضی اوقات با طنز و کنایه بعضی اوقات صحبت میکنن، ایشون گفتن که من نگران جان آقای رئیس جمهور هستم، ایشون رو ولش بکنید. و نکته دیگه این بود که وقتی دو تا نماینده مخالف می‌خواستن در مورد آقای علوی وزیر اعتراض صحبت کنن، آقای بیرابند وقتی صحبتشون تموم شد آقای علوی رفتن ایشون رو در آغوش گرفتن و با ایشون روبوسی کردن، آقای رسایی هم وقتی می‌خواست به عنوان مخالف بیاد صحبت کنه در پایان سخنرانی در ابتدای سخنرانیش رفتن ایشون رو بغل کردن و روبوسی کردن و آقای رسایی هم گفتن که من می‌خواستم بگم که زنده باد مخالف من، اون رو از همین جا ما شروع بکنیم. و اینم از نکات
شعاری که آقای خاتمی
بله اشاره کرده.
اما یک مسئله هم بد نیست وحید جنبندی تو بگی در این وقتی باقی مونده، خیلی خلاصه، این که تا چند اندازه فکر می‌کنی جلسه امروز و بررسی که آغاز شد با توجه به اینکه روز گذشته ما دیدیم که بعضی از مسائل حاشیه‌ای نظیر مثلا اون چیزی که ازش تحت عنوان فتنه اسم می‌برن خیلی پررنگ بود، تا چه اندازه فکر می‌کنی تخصصی تر نگاه شد به وضعیت؟
مسئله اینه که آقای نجفی یکی از اون مواردی بودن که در مورد فتنه بود، دیروز مخالفت ها صورت گرفت، امروز نوبت مخالفت دیگه نبود و ایشون مجبور بودن از این مسئله دفاع کنن. آقای واعظی به عنوان وزیر ارتباطات و آقای عربی وزیر اطلاعات بحث فتنه در موردشون مطرح نیست و قاعدتا در مورد این مسئله بحثی مطرح نشده. در مورد آقای زنگنه، در مورد وزیر علوم پیشنهادی آقای روحانی و یکی دو نفر دیگه بحث فتنه مطرحه که در شیفت شد
از یعنی احتمال میده
بله
اینا مطرح بشه،
بله دوباره ممکنه مطرح بشه، هرچند که برخی از نماینده ها امروز آرام‌تر بودن به نسبت دیروز.
وحید پوراستاد بود، نگاهی داشتیم به جلسه امروز مجلس شورای اسلامی برای دادن رأی اعتماد و بررسی وضعیت و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی. اما تعدادی از شنوندگان هم تماس گرفتن، فرصت ما خیلی کمه، من فکر میکنم که فرصت باشه تا یکی دو شنونده رو با هم گوش بدیم و بعد از اون باز در کنار شما خواهیم بود.
ما از گیلان زنگ می‌زنم. من با کابینه آقای روحانی موافقم. اینا فقط جناح‌بازیه. هر کی میخواد جناح خودش رو کار بیاره. میخوان روحانی رو از راه بدر کنن، روحانی رو اذیت کنن، چون نتونستن برای آقای روحانی اعراض معافیت کنن.
یکی از این نماینده‌های مجلس گفته که میانگین سن یه آقایون وزرا 62 ساله. من یادم میاد 31 دو سال پیش که اولین مجلس اینا برگزار کردن، یه آقایون همه 31 دو ساله بودن. خب طبیعیه توی این مدت سن یا اینا هم اضافه شده. اینا ما از زمانی که